سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ ششم دیماه سال 1359 شمسی مطابق با 19 صفر سال 1401 قمری، جلسه 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به طریقه مهار کردن غضب بود که انسان چه کند که مهار کند خشمش را، چون این رذیله از رذایلی است که شرور زیاد و ضایعات زیادی در رابطه با این رذیله برای انسان پیدا می شود، همانطور که در آثار اسلامی دارد الغضب و مفتاح و کل شر، کلید هر شری خشم است. راه مهار کردن این رذیله و این حالت نفسانی که زشت است، یک وقت از طریق تفکر و تذکر، یک وقت از طریق عمل است. از طریق تفکر و تذکر که در جلسه گذشته گفته شد، اول مسئله آثار بد و پیامدهای زشتی که این حالت دارد انسان متذکر اون شود، و دوم مسئله این که ستایش هایی که شده است نسبت به این که انسان رفع کند این حالت زشت را از خودش، توجه به او پیدا کند و در اون جهات فکر کند و متذکر شود، که این دو جهت در جلسه گذشته گفته شد. و اما سوم که از طریق تفکر و تذکر انسان مهار کند خشمش را، خشم زشت را. هر صفتی که در انسان هست، چه زشت باشد چه زیبا، این صفت مقابلی دارد. مثلا همین صفت حالت نفسانی غضب و خشم، در مقابلش یک حالت دیگری است به نام حلم و بردباری، که از صفات زیبا و حسنه روح و نفس است. انسان برای این که پیشگیری کند که این حالت زشت در او پیدا نشود و خشمش افروخته نگردد، به یاد بیاورد اون صفتی را که ضد این صفت است و زیباست، یعنی حل، و پیامدهای خوبی که او دارد، که انشاءالله در آتیه راجع به این صفت بحث خواهیم کرد. چهارم، تذکر و تفکر و توجه نسبت به هر عملی که انسان میخواهد انجام بدهد، قبلش انسان تفکر کند. هر عملی که در رابطه با خشم است، چگونگی تفکر و تدبر این چنین است که انسان وقتی خشمگین می شود، یک وقت در ارتباط با اموری است که خارج از اختیار بشر است. یک وقت هست در ارتباط با انسانی نظیر خودش هست. اما اول مثلا فرض کنید طوفانی می شود، در بیابان عبور می کند، خار و خاشاک بیابان به سر و رویش می خورد و ناراحت می شود و خشمگین. رگباری می آید در منطقه است که نمی تواند خودش را از باران حفظ کند، چاره ای ندارد، پیش بینی نشده بود، اونجا خیس میشه بدن، ناراحت میشود و خشمگین. و بالاخره مثلا فرض کنید سیلی می آید، خراب می کند و این خشمگین می شود. زلزله ای پیدا می شود، ضایعاتی به بار می آورد، خشمگین می شود. این اموری است که در اختیار بشر نیست و در ارتباط با یک نظام خاصی است. گاهی نعوذ بالله دیده می شود اشخاصی در رابطه با این سنخ از حوادث و مسائل خشمگین می شوند و چه بسا کلماتی جملاتی می گویند نعوذ بالله کفر آمیز. منشأ این کلمات همون خشم است. در این سنخ مسائل این تفکر کند، فکر کند که این پیش آمدهای این چنینی که می شود، اینها به تعبیر ما بی حساب و گتره نیست. این عالم نظامی دارد و نظامش نظام اتم نیست و اجملی است. در طرح کلی عالم اینها همه اش زیباست نزشت، و چه بسا مصلحتی را که در اون نظام کلی در نظر گرفته شده است در قیاس با این ضایعه‌ای که به من رسیده است قابل قیاس نیست. تفکر کند در این جهت. گاهی دیده می شود انسانهایی که دست به گریبان مرضی می شوند، اینها ناراحت می شوند، خشمگین می شوند در رابطه با این بیماری، و حال این که این چنین نباید باشد. اگر توجه و تفکر نسبت به قضا و قدر الهی داشته باشند، بهرن متوجه می شوند که این خشم بیجاست. و اما دوم اگر در رابطه با انسانی باشد چگونه تفکر کند؟ در رابطه با انسانی است و این از اون مواردی است که عقلاً و شرعاً نباید خشمگین شود، ولی ممکن است دست خوش این حالت زشت نفسانی قرار بگیرد. تفکر کردن در این طور مواقع به این شکل است: کی خشمگین می شود انسان در رابطه با انسانی دیگر؟ معمولا این چنین است در آن موقعی که طرف مقابلش را ضعیف ببیند و بخواهد بر او غلبه کند. ما در تعریف خشم و غضب گفتیم این حالت چیست. در این مواقع انسان توجه به این پیدا کند که درست است من الان قدرتمندم، می توانم طرف مقابل را مغلوب کنم، اما من خدایی دارم که او اقدر از من است، نیرومندتر از من است، قدرت او ما فوق قدرت هر دارای قدرتی است. بنابراین در این مورد که نه عقلا و نه شرعا بر من جایز نیست که خشمگین شوم نسبت به این شخص، اگر خشمگین شوم و او را مغلوب کنم، خداوند که نیرومندتر است آگاه است و او اگر به من خشم کند در رابطه با خشم بیجای من، حداقل همین نسبت برقرار می شود و آن این که من مغلوب و الله غالب. و الا قابل قیاس نیست قدرت حق نسبت به قدرت مخلوق. اگر خدایم به من خشمگین شود در رابطه با این خشم بیجای من نسبت به مخلوقی که منشأش این بود او را ضعیف و کوچک شمردم و خشمگین شدم به او و غلبه کردم بر او، خدای من تلافی خواهد کرد نسبت به این خشم بیجای من. لذا انسان نسبت به این قسم از خشم زیاد اتفاق می افتد که خشم بیجا، غضب زشت، منشأش هم غفلت از این که خداوند نیرومندتر است از من و هیچگاه این عمل زشت من را ندیده نخواهد گرفت. معمولا در مسائل خانوادگی پیش میاد، فرض کنید زوج و زوجه، مرد و زن، پدر و فرزند، فرزند و مادر، امثال اینها، یا فرزند و پدر در صورتی که پدر را ضعیف ببیند،
و این نوع خشم زیاد است که مبدأش هم همین است، تا طرفش رو ضعیف میبیند اونجاست که خشمش گل میکند و این خیال میکند به این که تمام شد. نخیر، تمام نشد. اگر متذکر شود که قدرت الهی را نسبت به این خشم چگونه با او عمل میکند، آنگاه هست که انسان مراقب خود هست در این که چه جایی مصرف کند خشم را و بی جا مصرف نکند. باز یکی از راه‌هایی که برای پیشگیری خشم در رابطه با تفکر گفته شده است این است: انسان راجع به خود این خشم و این حالتش تفکر کند، توجه کند که این حالت چه حالتی است. اگر توجه پیدا کند این حالت یک حالت بیماری روانی است، مرضی نفسانی است، و این به تعبیر بسیار ساده از نقص عقل است، از ضعف عقل است، اونگاه که عقل در انسان زبون و ضعیف می شود، نیروهای دیگر اینها قوی می شود در انسان: شهوت، غضب، توجه به این پیدا کند که خشم بیماری و مرضی است مربوط به روان و نفس، این شجاعت نیست. لذا شما دقت کنید، معمولا انسان‌هایی که دارای چنین ضعفی باشند اونها به سرعت خشمگین می شوند. به تعبیر ما مجانین، دیوانه ها، افرادی که مریض هستند زود اینها عصبانی می شوند. کسانی که پا به سن زیاد گذاشتند و کهولت سنی پیدا کردند، البته اونهایی که خودشون رو نساختند، من در سطح عموم مطرح میکنم، چه بیمارش را و چه شخص مسن و سالدارش را، اینها زود ناراحت میشن، زود خشمگین میشن. چرا؟ این در اثر همون ضعف است، ضعف روحی است. انسانی که زود عصبانی بشود و خشمگین شود، انسانی که جایی که نباید خشمگین شود خشم را مصرف کند، این را بداند که این روحش بیمار است، عقلش مغلوب است و نتیجه مغلوبیت نقص است، کامل نیست. چرا؟ چون بازده یک عقل سلامت را ندارد و نقش یک عقل سلامت را ایفا نمی کند در سطح روح. نزا انسان این رو بداند که زود خشمگین شدن، خشم بیجا مصرف کردن، اینها بیماری است، شجاعت نیست. تا بهش اینو گفت نمیدونی چیکار کرد، طرفش رو کذا کرد مثلا. یا لفظن یا عملا مثلا مغلوبش کرد، درب و داغونش کرد. چی؟ اثبات کرد به این که من مریضم اگر بی جا مصرف کرده باشد. جایی باشد که عقلا و شرعا نباید از خشم استفاده کند، که ما بحثمون اونجاست، محور بحث اونجاست. لذا در یه روایتی است از پیغمبر اکرم که حضرت بفرماید لیس شدید و به سرعه، سختی و نیرومندی به این نیست که با هر کسی که برخورد کنی کشتی بگیری و بزنیش زمین. با مختصر مواجههی طرف رو به اصطلاح خودت مغلوب کنی، این نیست. نیرومندی و شدت عبارت از این نیست. انما شدید نیرومندی و شدت از این جهت است. الذی یملک نفسه عند غضبه، پهلوان نیرومند اون کسی است که اختیاردار خشمش باشد، اختیاردار روح و نفسش باشد در اون هنگام که میخواهد خشمش فوران کند. این نیرومند است. بنابراین پنجمین راه از برای جلوگیری کردن از خشم و علاج در رابطه با تفکر این است که انسان این را بداند، توجه کند که این بیماری است نه شجاعت. ششم، انسان هنگامی که میخواهد خشمگین شود، اون هنگام که مقدمات خشم داره درش فراهم میشود، اینطور نیست که انسان نرسیده به کسی یا برخورد نکرده به چیزی این خشمگین شود. مقدمات بخواد معمولا اینجوریست، عادتا این است. متذکر خدا شود، به یاد خدا بیفتد. این یکی از همون مسائلی است که در متن مکتب‌های الهی مطرح است. نسبت به هر عمل، چون هر عملی که از انسان صادر می شود، در بحث هم گفتم که این مقدماتی دارد، تصویر عمل است، تصدیق به فاعل او هست، اشتیاق است، بعد تا به مرحله اراده میرسد و تحریک عضلات میشه امثال اینها. انسان در همون مقدمات فعل که میخواد قرار بگیرد یاد خدا، ذکر الله، در رابطه با خشم و غضب حتی بعضی از علمای اسلام نسبت به این جهت یاد خدا حکم به وجوب کردن که یکی از آنها صاحب مسائل است. صاحب مسائل روایاتی را در رابطه با همین تذکر نسبت به خداوند در رابطه با غضب نقل میکنه روایات را و یه بابی منعقد میکنه و نام بابش را که همیشه عناوین ابوابی را که صاحب وسائل میگذارد گفته میشود فتوای اوست. میگوید باب و وجوب ذکر الله عند الغضب، وجوب و ذکر الله. یعنی من از این روایات اینطور استفاده می کنم که واجب است انسان وقتی ببیند مقدمات خشم بیجا درش آماده شده است به یاد خدا بیفتد. روایت را صاحب وسائل از کافی نقل می کند که کلینی در اصول کافی این روایت را نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند اوحى الله تعالی الی بعض انبیائه، خداوند وحی فرستاد به سوی بعضی از پیامبرانش و اون پیام این بود یبن آدم، ای فرزند آدم، اذکرنی فی غضبک، بیاد بیاور من خدا را هنگام با روایت را کلینی نقل می کند در کافی و صاحب وسائل از کلینی نقل می کند که اسحاق ابن عمار می گوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود ان فی التوراة مکتوبا یبن آدم، در تورات غیر محرف این نوشته شده است ای فرزند آدم، اذکرنی حین کرد، بیاد بیاور من خدا را هنگامی که میخواهی خشمگین شوی، اذکرک عند غضبی، منم ترا فراموش نمی کنم، بیاد می آورم هنگام خشمم. روایاتی داریم که عرض کردم حتی ازش وجوب استفاده کردم، واجب است که انسان خدا را بیاد بیاورد. البته ما بحث راجع به انسان مکتبی داریم، یعنی اون انسانی که گرایش به مکاتیب الهی دارد. و اما راه دیگر این راه هفتم به نظر من کارسازترین راه هاست در رابطه با تفکر. راهی است که از نظر عمل کردش قوی ترین راه هاست در رابطه با تفکر، که جلوی خشم را بگیرد. و او عبارت از این است: انسان هنگامی که مقدمات خشم درش پیدا می شود، اون نرسیده که در بحث‌های گذشته گفتیم به اون حد میرسد و اینم دقیقی نیست، تدریجی است، توجه به این جهت پیدا کند: محبوب من، او از خشم من بدش می آید، او از من خواسته است که خشمگین نشم. این در رابطه با دوستی است. من در بحث هام گفتم این را که منشأ اعمال افعال دوستی است، حب است. حالا خب در چه رابطه‌ای باشد بحث دیگری است. انسان اگر در رابطه با دوستی بخواهد جلوی خشم را بگیرد، که بهترین راه هاست، دوستی نسبت به خدایش را مطرح کند در صفحه دل. من یه مثالی بزنم، خود ما این چنینی. اگر یک کسی خشمگین شود، بخواهیم جلوی خشمش رو بگیریم، براترین حربه ای را که به کار میبرند چه؟ تهدید؟ نه، دقت بکنیم ببینیم این از نظر دوستی در رابطه با چه موجودی دوستی برقرار کرده. از همون رابطه این براترین حربه ای ماست استفاده میکنیم. حتی از نظر لحظی هم وارد بشن، عده به بچهش علاقمنده، میگه تو رو جون بچهت من دیگه سطح مطلب بیارم پایی. یه مسئله فطریست این که دارم میگم. بالاتر، گاهی که دسترسی داشته باشن به اون دوست، همون رو اونجا حاضر میکنن. چون این رابطه دوستی کارساز ترین روابط است در انسان، یعنی محبت. لذا علمای اخلاق میگویند هنگامی که مقدمات خشم در انسان پیدا میشود، برای اینکه جلوی خشم بیجار انسان بگیرد، مسئله این را مطرح کند در ذهنش: تنها یاد خدا نه، به این معنا که محبوب من، معشوق من الله، او از من خواسته است که چنین نکن. مثل این که انسان در این عالم دوستی با کسی علقه دوستی داشته باشد، او پیغام بدهد که نکن. این چنین در صفحه دل مطرح کند رابطه دوستیش را با الله، و این جلوگیر می شود از این حالت زشت در انسان. خدایم دوست ندارد این حالت را، به من گفته است جلوگیر و خوددار باش. اینجا حتی بر انسان فشار هم نمیاد. از روانی در رابطه با دوستی این چنین است، اگر عملی در رابطه با دوستی باشد فشارش روی روح خیلی کم. در رابطه با تهدید بیچاره کننده است، خورد میکنه اعصاب. بخواد خودداری کنه یا عملی رو انجام بده. اما در رابطه با محبت نه اینکه فشار ندارد، هیچ. گاهی انسان لذت میبرد در این رابطه عمل رو انجام بده. لذات که میبینید سفارش شده که انسان این رابطه‌اش رو با الله تقویت کند، یعنی این رشته دوستیش را با خدا محکم کند. دستوراتی را که ما در مکتب‌های الهی داریم نسبت به همین جهت تقویت رشته دوستی نسبت به خدا، حتی راه‌هایی را که موجب می شود انسان دوستیش به خدایش رو به افزونی بره، شدید بشه، راه‌ها گفتن به جایی برسند که اعمالی را که انجام می دهد در رابطه با محبت به الله باشد. چون دوست دارم حرفتو گوش میکنم، چون دوست دارم نمیترسم ازت، نه پول به من میدی، چون دوست دارم. یه وقت دیگه است، یه وقت تطمیع است، یه وقت تهدید است، یه وقت هیچ کدوم از اینها نیست، فقط دوستی است. بعد به قدری این رابطه محبت قوی است، کارساز است، حتی ما در آثار اسلامی داریم که حشر هر انسانی در رابطه با محبت است. حشر قیامتی. سلام علیکم. در قیامت من احب شیئا حشره الله معه، هر کس هر چه را دوست بدارد خدا روز قیامت با او محشورش بکنه. در رابطه با عمل، هر عملی را که انسان دوست بدارد در آثار اسلامی داریم که انسان شریک است با عابد اون عمل. چه عمل زشت باشد چه زیبا، بحث این نیست که عقاب هست یا نه، بحث دیگریست. شرکت اینجا شرکت روانی، شرکت بدنی نیست. مؤاخذه ما بحث نمی کنیم، عقاب بحث نمی کنیم، حتی راجع به امانت داریم. لذاست که گفته می شود انسان این حبش را، این علاقهش را، دوستیش را
در ربط با خدا قرار دهند، اولیاء خدا قرار دهند. چون محبوبم از من خواسته است که نکن، نمی کنم، فشار نداره. در تاریخ می نویسند، من یه روایتیست این رو بخوانم، در رابطه با دوستی و حشر انسان و نقش محبت. در تاریخ می نویسند 20 ماه سفر بود، جابر بن عبدالله انصاری آمد کربلا، زیارت نامه می خوند. این جمله رو گوش کنید از زیارت نامه جابر. جابر در صحنه عاشورا نبود در کربلا. عتیقه نام است که او همراه جابر است، میگوید زیارت نامه را که خوان دیدم این جمله رو توش میگه: والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، قسم به اون کسی که پیغمبر اسلام را به حق مبعوث کرد و برگزید، یعنی قسم به الله. لقد هم لام میذاره هم قد میذاره، اینقدر تاکید میکنه به تحقیق ما شریک بودیم در اون عملی که شما انجام دادید و وارد شدید. خطاب میکنه به کی؟ خطاب میکند به حسین علیه السلام و یارانش. اینجا عتیقه جا میخوره. چی میگه جابر؟ رو میکند به جابر، میگوید جابر چه جمله بود گفتی؟ ما که نه بیابانی پیمودیم که اینها پیمودن، صحراهای سوزان رو پیمودن اینها، بلندی پستی هایی رو رفتن اینها، نه شمشیری زدی، نه زخمی به بدن ما وارد شده. کاری ما نکردیم. اینها کسانی هستند که وادی ها پیمودن، شمشیرها در راه خدا زدن، اینها سرهایشون از بدنشون جدا شده، اینها فرزندانشون یتیم شده، اینها همسرانشون بیوه شده. جابر چی میگی؟
جابر بعدی یه گفت سب کن،
من جملاتی را از حبیبم، دقت کنید چقدر زیبا استخدام میکند این مرد، دفترورده اون خاندان است، میگه حبیبم، پیغمبر اکرم شنیدم، این حدیث رو برای تو میگویم. میگوید سمعت حبیبی رسول الله، من از دوستم پیغمبر شنیدم، یقول می فرمود من احب قوما حشر معهم، هر کسی گروهی را دوست بدارد حشرش با اونهاست. گروه دوست بدارد. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی که دوست بدارد عمل گروهی را این شرکت کرده است در عمل آنها. والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، قسم به اون کسی که پیغمبر اسلام را به حق مبعوث کرد، ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مدا علیه الحسین و اصحابه، قسم به اون خدایی که پیغمبر اکرم را به حق مبعوث کرد، نیت من، نیت دوستان من بر همون عملی بود که حسین و اصحابش بر اون عمل گذاشتند. نقش دوستی و محبت بسیار زیاد است. خب دوستی چگونه دوستی؟ در چه حد؟ جابر دوستیش را با کیفیت زیارتش نسبت به قبر حسین علیه السلام میگوید. اینقدر باید این پیوند قوی باشد. که کارساز باشد در انسان. عطانام است یا همین عطیه است میگوید کنت مع جابر بن عبدالله الانصاری فی یوم العشرین من سفر فوصلت الغاوریه یا فوصلن الغاوریه، میگوید من با جابر روز 20 سفر 40 با هم بودیم، ما رسیدیم به کربلا. میگوید وقتصل فی شریعتها، میگه جابر اول کاری که کرد رفت در شریعه فرات گفت کرد. حبیب جابر، دوست جابر، قلب عالم امکان است، انسانی برتر است. قداستش به مقداری است که باید جابر قصد کند به زیارت قبرش برود. ارزش او عند الله بیش از آن است که ما بتوانیم تقدیر کنیم. مقتصل فی شریعت ها میگوید ثم لبس قمیصا کان معه طاهرا، میگه دیدم جابر بعد از آنی که غسل کرد از شریعه فرات بیرون آمد، لباس تمیز و پاکی بر تن کرد، لباس شام عوض کرد. میگوید عطا که جابر رو کرد به من فرمود امعکه طیب، آیا همراهت از اطریات چیزی داری؟ میگه در جواب گفتم همراه من سعد است. سعد به جابر دادم. میگوید دیدم به این که تمام بدنش را خوشبو کرد، به تمام بدنش سعد. بعد میگوید فمشا حافیا، دیدم پای برهنه کرد. حتی وقف عند رأس الحسین علیه السلام، میگه جا اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، توفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين
یشف مرضی المسلمین و عد دیونهم سلم المسافرین منهم و غفر لموتاهم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا من بینهم سالمین و احفظ حماة الدین و اید المروجین و اجعلنا منهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.